ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، در بامداد دوشنبه 13 فروردین ماه به شما در ایران درود میفرستیم. امیدوارم در هر کجای جهان هم که هستید اوقات خوشی رو سپری بکنید. رضا جمالی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. سپیده.
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. طیب ملکی پور فرماندار شهرستان قزوین از تعطیلی بوستان‌ها و تفرجگاه‌های این شهر در روز 13 به در خبر داد و گفت فرمانداری در جریان اطلاعیه وزیر کشور نبوده و تصمیم داخل مجموعه گرفته شده است. روز جمعه خبرگزاری رسمی دولت و صدا و سیما از تعطیلی بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها در روز 13 فروردین به نقل از معاون امنیتی وزارت کشور خبر دادند، اما احمد وحیدی وزیر کشور صدور چنین دستوری را تکذیب کرد. آقای وحیدی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که در وزارت کشور تصمیمی برای تعطیلی این مراکز در روز 13 فروردین گرفته نشده است. با وجود این ادعای وزیر کشور، عکس‌ها و تصاویر ارسالی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حکایت از اطلاعیه‌های مربوط به تعطیلی مراکز تفریحی و گردشگری در استان‌های مختلف دارد. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ویدیویی منتشر کرده‌اند که در آن پدر و مادر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، می‌گویند مرگ دخترشان به بازداشت و احضار نهادهای امنیتی ارتباطی نداشته است. در این ویدیو مادر سارا تبریزی چندین بار می‌گوید که دخترش سابقه حمله عصبی داشته و قرص پروپانول مصرف می‌کرده است. او در توضیح حادثه نیز می‌گوید که سارا با خوردن داروی مغز و اعصاب به بستر خود رفته و صبح از خواب بیدار نشده است. در هفته دوم فروردین 1403 گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک سارا تبریزی پس از فراخوانده شدن از سوی نهادهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. چند روز بعد قوه قضاییه بازداشت این زن 20 ساله در ماه‌های گذشته را تایید، اما ادعا کرد که در روزهای پایانی سال 1402 و روزهای ابتدایی سال جدید هیچ احضاریه‌ای از سوی نهادهای امنیتی یا قضایی برای خانم تبریزی صادر نشده است، ادعایی که رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل آن را تایید کند. آرش صادق بیگی، مدیر مسئول ماهنامه فرهنگی هنری ناداستان، از تعطیلی خودخواسته این نشریه به دلیل فشار نهادهای امنیتی خبر داد. آقای صادق بیگی با اعلام خبر تعطیلی این نشریه در صفحه شخصی خود به برخی تهدیدها و سنگ‌اندازی و آزار در خفای امنیتی علیه خود اشاره کرد و گفت که فعلا تعطیلی را به خودکشی ترجیح می‌دهد. او همچنین از تشکیل دو پرونده ساخته شده امنیتی با بیش از 500 صفحه در دادگاه انقلاب علیه خود خبر داد و گفت بخشی از محتوای آنها به حجاب اجباری و پوشش افراد در تحریریه یا عکس‌های منتشر شده در نشریه مربوط می‌شود. ماهنامه فرهنگی هنری ناداستان در سال‌های گذشته با قالب ادبی با صاحب امتیازی آرش صادق بیگی و سردبیری مهراب فردوسی منتشر شده است و گزارش‌های مقدماتی از انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه، از پیشتازی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق، مهمترین مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه در سه شهر مهم این کشور حکایت دارد. شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی اعلام کرده در استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه، پس از شمارش حدود 37% آرا، اکرم امام‌اغلو شهردار فعلی با کسب بیش از 50% از رقیب خود مراد کروم پیش افتاده است. در صورت پیروزی دوباره آقای امام‌اغلو در انتخابات استانبول، او به احتمال زیاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. سخنان متناقض مقامات حکومتی در ایران درباره اجازه برگزاری روز سیزده بدر در پارک‌ها و مراکز تفریحی. به رغم نگرانی فعالان محیط زیست، اصرار شهرداری تهران به ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران ادامه دارد. و گفتگویی خواهید شنید درباره مشکلات واگذاری و فروش دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال تهران. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. سخنان متناقض مقامات حکومتی و دولتی در ایران درباره اجازه برگزاری مراسم روز سیزده بدر در مراکز تفریحی و پارک‌ها با واکنش شهروندان در شبکه‌های مجازی روبرو شده است. همزمانی سیزده بدر امسال با مراسم عزاداری امام اول شیعیان موجب شده برخی امامان جمعه خواستار برگزار نشدن جشن سیزده بدر و عدم حضور مردم در مکان‌های گردشگری شوند. در همین زمینه ارزیابی حسین قاضیان پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
در یه موقعیت مشخصی قرار گرفتن که باید دربارش واکنش نشون بدن. این واکنش به نظر از بیرون تناقض‌آمیز میاد، ولی من فکر می‌کنم بخشی از یک نوع تاکتیک برای مهار کردن وضعیت این روز. چون ببینید، اینا از یک طرف در برابر این واقعیت قرار گرفتن که مردم زیادی احتمالاً خواهند رفت و مراسم سیزده بدر برگزار میکنن، اونم در زمانی که مصادف شده با ضربت خوردن یا شهادت امام اول شیعیان. بنابراین خب این چهره بیرونیش این خواهد شد که گویی مردم اون موضوع براشون خیلی اهمیت نداره در مقایسه با سیزده بدر و دوست دارن سیزده بدر خودشون رو برگزار کنن. این برای نظام سیاسی از نظر نمادین خیلی شکست مفتزهانه محسوب میشه، برای بارها و بارها هم اتفاق افتاده، ولی در شرایط حاضر یک نوع هماوردی است، خصوصا پس از اتفاقات شهریور 1401. به دلیل اینکه افراد ممکنه احساس کنه خب پس اینقدر اگه ما زیاد هستیم و حکومت اینقدر هوادارانش کمه، پس ما یه پتانسیلی داریم. از اون طرف افراد موافق و حکومت هم در موقعیت ناجوری قرار گرفتن و میخوان که این وضعیت مهار بشه تا این در اقلیت بودنشون خیلی آشکار نشه و اون خورده فرهنگی که اونا حامل و تابعش هستن خیلی صدمه نبینه به لحاظ نمادی. اینجا میدان نبرد قبلی و گذشته است که امروزی شکل بارزتری پیدا کرده، بنابراین مجبورن دارش واکنش نشون بدن. من فکر می‌کنم این اظهارات به اصطلاح ضد و نقیض بخشی از اون واکنش برای پخش کردن مقاومتی که مردم ممکن در این روز بکنن.
آقای قاضیان، حالا فارغ از اون بار مذهبی و یا اون نگاه مذهبی که پشت این دست اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ممکنه نهفته باشه، اما به نظر میرسه که با نگاهی به پیشینه اقدامات و اظهارات مقامات حکومتی، یک دوگانه سازی در خصوص فرهنگ و آداب سنتی ایرانیان هم در دستور کار حاکمیت بوده. انگیزه پشت این نگاه و تصمیم برای این دوگانه سازی چی میتونه باشه؟
برام میدونیم این نوع دوگانه سازی تقریبا از با پیروزی انقلاب 57 آغاز شده، به این مفهوم که اگر شما مذهبی هستید انگار طرفدار حکومت مذهبی هم هستید و طرفدار حاکمان مذهبی هم هستید و اگر نه مذهبی نیستید. به این معنی در واقع دین رو تبدیل کردن به یک نوع ایدئولوژی و بخشی از هویت اون کسانی که مذهبی هستن. خب این ترک برداشته و خورد شده، مردم به شیوه خودشون ممکنه مذهبی یا غیر مذهبی باشن و اون رو لزوما با سیاست پیوند نمیزنن. چیزی که جمهوری اسلامی در پیش بوده این بوده که این رو به عنوان یک ابزار هویتی ازش استفاده کنه برای اینکه آدم‌ها رو پشت سر خودش بسیج کنه. این شکست خورده، ولی کماکان نمیخواد از این دست برداره. در نتیجه ناچار اون مردمی که به سبک خودشون و به شیوه خودشون مذهبی هستن از خودش برونه در این موقعیت ها، به دلیل اینکه اونا تو اون قالب هایی که حکومت میپسند از مذهبی بودن و نشانه ایست برای پشتیبانی از مذهب حاکم همراه نیستن. در نتیجه خب این یک دوگانگی ایجاد میکنه که گویی یا شما مذهبی هستید و طرفدار نظام، یا اگر طرفدار نظام نیستید مذهبی هم نیستید. میدونیم که در واقعیت آدم ها مخلوطی از این چیزها هستن. این رو به ویژه در مراسم مذهبی که تا حکومت هم با چندان میانه خوشی نداره شما میبینید، از غمزنی که حکومت ممکنه باش مخالفت کنه تا شیوه حضور مردم مثلا در مراسم مثل عاشورا، موسیقی هایی که میزنن، رفتاری که میکنن که از نظر استاندارد حکومت پذیرفته نیست. ولی مردم طبیعتا به سبک که خودشون مذهبی هستن، نه به سبک که حکومت میخواد، و این منشأ اون دوگانگی و دوپارگی است که ازش صحبت شد.
آقای قاضیان، حالا اون چه که تا کنون حاکمیت در این خصوص انجام داده آیا به نتیجه‌ای رسیده، این دوگانه سازی رو تونسته جا بندازه و پیامدهای چنین اقداماتی چه خطراتی برای هویت ملی در پی داره؟
ببینید، حکومت در پی دستاوردی برای خودش به اون مفهوم نیست. یعنی این کار را انجام نمیده که فکر کنه موفق میشه مثلا گرایش مردم به سیزده بدر یا مراسم سنتی ایرانی رو محدود کنه. اونا میدونن که چنین توانی ندارن. بیش از 40 ساله که دارن تلاش میکنن و میدونن که این هدف دست یافتنی نیست، ولی نمیخوان ازش دست بردارن. به دلیل اینکه یک، باید به سر نظر مساعد حامیان خودشون رو نسبت به کاری که دارن میکنن جلب کنن. یعنی بگن ما داریم کاری میکنیم که از اون جور زندگی که شما مایل هستید حمایت کنیم تا شما رو بذاریم در این نوع زندگی که میخواید آسوده باشید و مزاحم نداشته باشید، از یک طرف، و از طرف دیگه نمیخوان که این نافرمانی و عدم پیروی مردم از ارزش‌های حکومت خیلی جلوتر بره و به جاهایی بکشه که دیگه نشه لحاظ سیاسی به اصطلاح مهارش کرد. این دوتا شاید هدف‌های این موضوعست که می‌بینیم در جاهای مختلف مثل همین مراسم سیزده بدر، چهارشنبه سوری، عید نوروز و سایر مراسمی که غیر مذهبی هستن، حکومت سعی کرده با مهار اونها در واقع تلاش کنه این دو جنبه رو که گفتم پاسخ بده.
علی‌آباد،
بازار تلف نشه ایستاری،
گوهردشت
شهر، اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در حالی که شهرداری تهران برای ساخت یک مسجد در پارک قیطریه پافشاری میکنه، فعالان محیط زیست و باستانشناسان هشدار دادن که این اقدام علاوه بر تخریب محیط زیست، بقایای یک تمدن عظیم در زیر تپه‌های قیطریه رو هم در خطر نابودی قرار میده. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنویم.
همزمان با نگرانی از تخریب پارک قیطریه و تأکید و اصرار شهرداری تهران بر ضرورت ساخت یک مسجد در پارک قیطریه، سازمان میراث فرهنگی ایران روز یکشنبه 12 فروردین اعلام کرد که تاکنون هیچ گودبرداری صورت نگرفته و شهرداری ملزم است قبل از هر اقدامی کارشناسان میراث فرهنگی را مطلع کند. خبری که حالا اگرچه کورسو امیدی شده برای ساکنان منطقه قیطریه، فعالان محیط زیست و به ویژه باستانشناسان، اما از نگرانی درباره تخریب این منطقه هنوز نکاسته است. ماجرا اما چیست؟ به دنبال انتشار تصاویری از حصارکشی پارک قیطریه تهران برای ساخت یک مسجد، نگرانی از تغییر کاربری این پارک و قطع درختان کهنسال در این محوطه بالا گرفت. شهرداری تهران اما این نگرانی ها را شایعات بی اساس دانست و ادعا کرد که این حرفا، از جمله قطع درختان برای ساخت مسجد، دروغ‌های شاخدار علیه شهرداری است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز با تایید همین ادعاها تاکید کرد که مسجد می‌سازد، در همه پارک‌ها هم مسجد می‌سازد و قطع درختان کهنسال را هم انکار کرد و گفت تنها چند نهال در این منطقه جابجا می‌شود.
حتماً حرف نادرستی میزنن. من خودم رفتم دیدم قسمت جنوب، یعنی قسمت پشت مسجد، حدود شاید 15 تا نهاله که قرار شد جابجاش اون وطن بکارن.
اما واکنش‌ها و انتقادها به ساختن مسجد در پارک قیطریه تنها محدود به انتقاد ساکنان منطقه برای تغییر کاربری و کارشناسان محیط زیست برای قطع درختان کهنسال هم نبود. در یکی دو روز گذشته بسیاری با بازنشر فیلم مستند تپه‌های قیطریه، ساخته پرویز کیمیاوی از تمدن 3000 ساله خابیده در زیر تپه‌های قیطریه نوشتند، امری که به نگرانی‌ها درباره تخریب پارک قیطریه ابعاد گسترده تری بخشیده است.
اینجا قیطریه، ما با دنیای مردگان
با گمشدگان تاریخ در تماس هستیم. ما مبدت تاریخی من را تجدید میکنیم.
پرویز کیمیاوی این فیلم را بر اساس کاوش‌های سیف‌الله کامبخش باستانشناس ساخته بود. سیف‌الله کامبخش در سال 48 با کاوش و حفاری در این منطقه جامعه باستانشناسی را متحیر کرد. او توانست به 350 گور باستانی و تعداد فراوانی اشیای فرهنگی ساخته شده با سفال و برنز مربوط به دوره عصر آهن دست پیدا کند. کاوش این باستانشناس اما به دلایلی در آن دوره نیمه کاره ماند، اما گفته بود بخش بزرگی هنوز زیر پارک قیدری است. محمد حسین جهانشاهی، معمار و مهندس شهرسازی، در گفتگو با رادیو فردا.
اولا هیچ جای دنیا مرسوم نیست، به خصوص شهری که کل فضای سبز ما تو تهران زیر اندازه نیازه. یعنی ما کمتر از 10% فضای سبز تو تهران داریم. هیچ عاقلانه نیست که فضای سبز ها برن زیر ساختای کانستراکشن و ساختمان و غیره و زادی. خود این یه عمل کاملا منفیه. دوم این که این یه پارکیه که مردم باش عادت دارن، زندگی دارن، تفریح دارن، استفاده دارن ازش میکنن. هیچ مناسبتی نداره که ما اونجا بریم مسجد بسازیم یا هر ساخت و ساز دیگری. مهمتر از همه این که ما نقاطی را از جمله این قیطریه داریم در تهران که اینا یک سابقه تاریخی فعلا تا اونجایی که من میدانم 3000 سال قبل میلاد مسیح دارد. حالا بیشتر از اونش را باید به اصطلاح باستانشناسان و غیره ببینن چی بوده. و خود این عمل که اونجا مکان را زیر ساخت و ساز ببرن باز یک حرکت منفیه که ما یه همچین سابقه تاریخی را داریم دستکاری میکنیم، تخریب میکنیم. و البته مورد سوال پرسشه که به چه هدفی میخواد این کار انجام بشه، چه نیتی هست، چه هدف زشتی پشت اون هست، چون نمیتونه هیچ هدف پسندیده و خوبی پشت این متصبر.
همزمان با هشدارها و نگرانیها از تخریب پارک قیطریه برای ساخت یک مسجد و پروژه اسلامی کردن شهر، کارزار حمایت از پارک قیطریه هم به راه افتاده است. کارزاری که تخریب پارک قیطریه را به هر بهانه‌ای غیرقانونی می‌داند و تا این لحظه به امضای 37,000 نفر رسیده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نگین صادق پور هستم. نوروز را به تمام فارسی زبانان و تمام کسایی که نوروز را جشن میگیرند تبریک میگم. امیدوار هستم که سال پیش رو سال پر از خبرها و اتفاقات خوش برای همه ما باشه. نوروزتان پیروز.
علی شیبانی هستم. سلام، سال نو همه تا مبارک.
جمشید زندم، بایراموز مبارک اولسون و هر جنوز بهار اولسون.
من هانا کاویانی هستم و امیدوارم که سال پیش رو براتون پر از روزهای خوب، پر از نور و پر از آرامش باشه.
سال نو مبارک. من آندره سیلوست هستم. امیدوار هستم که امسال سال بسیار خوب برایتون باشه.
بله، بله، تعدادی از پیام‌های تبریک همکاران رادیو فردا بود به شما شنوندگان گرامی. مجله شب رو پی می‌گیریم با دو گزارش دیگه. هیچکس پرسپولیس و استقلال را نمی‌خواهد، این عنوان برخی رسانه‌های داخلی در ایرانه که به نوعی شرح حالی است از وضعیت بد این دو باشگاه فوتبال پرطرفدار در ایران. بحث واگذاری پرسپولیس و استقلال موضوع جدیدی نیست و سالها در بیشتر دولت‌های جمهوری اسلامی این مسئله مطرح شده، اما هیچگاه هم به نتیجه‌ای نرسیده. اینک شرط داشتن مجوز حرفه‌ای برای شرکت در مسابقات رسمی در آسیا مسئولان دولتی این دو باشگاه رو مجبور کرده تا حتی به صورت سوری هم که شده مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه فوتبال رو حل کنند. در همین زمینه در مجله پیشین با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک صحبت کردم و ارزیابی او رو از مشکلات فروش این دو باشگاه پرطرفدار فوتبال در ایران پرسیدم.
از وقتی که نظام جمهوری اسلامی مستقر شد و دو باشگاه تاج و پرسپولیس رو از خسروانی و عبده گرفتند، اون دو نفر از ایران رفتن، این دو باشگاه از این لحاظ رنگ آرامش و ثبات رو به خودشون ندیدن و ادامه روند هم همین گونه است. یعنی دولت میخواد صرفا جیب به جیب کنه، از طرفی با توجه به فشارهای ایفسی که باید سر و شکل قانونی داشته باشه، مالکیت خصوصی باشگاه ها، میخواد این کار رو انجام بده. اما طبیعتاً یک بانکی که خودش زیانده هستش و شرایط مالیش به گونه ای نیست که حتی بتونه مشتریان خودش رو خدمات مناسب بهشون ارائه بده و با بهره های نجومی سعی میکنن به نحوی این گردش مالی رو برای خودشون ایجاد کنن، چگونه میتونه حالا بیاد یه تیم زیانده و بدهکار رو در اختیار بگیره که هر سال حداقل یک همت هزینه‌شه، بعد بخواد براش نیرو بگذاره، که این اختیار رو هم نخواهد داشت چون از جاهای دیگه تصمیم میگیرن کی باشه کی نباشه. حتی در سطح بوخچی که میخواد بره استادیوم، چه برسه به مربی و مدیر عامل و غیره، هیئت مدیره. و بر این اساس ما میبینیم که هر هفته اسم یه بانکی، یه وزارتخونه، یه مؤسسه مطرح میشه ولی هیچ استقبالی هم صورت نمیگیره چون اصلا سازوکار مشخصی هم براش وجود نداره.
مهدی، پیرو به پاسخی که دادی به نظر میرسه برخی نهادهای امنیتی هم نمیخوان واقعا این دو باشگاه به بخش خصوصی فروخته بشه، وگرنه افرادی هم هستن که دوستدار واقعی و یا سرمایه گذار واقعی هستن و حاضرن این دو باشگاه رو بخرن و اونطور که دوست دارن ادارش کنند. اما به نظر میرسه که مقامات دولتی یا حتی همین نهادهای امنیتی هم با این شکل فروش این دو باشگاه پرطرفدار زیاد موافق نیستند.
کاملا درسته. یعنی حالا که نمیتونن این دو باشگاه رو دیگه نمیشه منحلشون کرد و روی دستشون مونده، چیکار باید کرد؟ خب به بخش خصوصی که اصلا وجود نداره و نه میتونن این کارو بکنن و نخواهند کرد، علارغم اینکه وعده‌شو میدن. چند بارم بابتش سهام فروختن و اون سهاما فروخته شد، کلی پول از مردم جمع کردن، اما به کجا رسید؟ الان کجا ثبت شده؟ خب اینا هست. از طرفی الان به این بانک‌ها هم که واگذار کنن جز دردسر برای بانک‌ها چیزی نیست، چون یه بازیکنی رو اگه نتونن بگیرن اون وقت تجمع در برابر ساختمان مرکزی اون بانک، حمله به افراد، و این اصلا در تضاد با مسئله بانکداری و به ظاهر با خود قوانین جمهوری اسلامی هم در تضاد و امکان پذیر نیست، با توجه به اینکه منابع درآمدزایی هم وجود نداره چون حق پخش صدا و سیما نمیپردازه و خود اون بانک تازه ممکنه متضرر هم بشه چون معتقده که ما میایم یکی از این دو تا تیمو در اختیار میگیریم، هوادار برای تیم مقابل رو از دست میدین، چه بسا بیان حساباشون هم ببندن. از این لحاظ صرفا همون روندیه که هر سال داره انجام میشه. جالبه که بهترین جایی که تو دل دولت میتونه باشگاه رو در اختیار بگیره همون وزارت ورزشی که به هر حال یه دادم ورزشی اونجا هستن. حالا از وزارت ورزش بره بیفته دست ارگانی که اصلا آدماش ورزشی نیستن، کارشون با هر گونه هیاهو و سر و صدا و این مسائل در تضاد، شاید بتونن از این طریق AFC رو راضی کنن که مجوز مالکیت خصوصی این دو باشگاه رو صادر کنه، اما در طول سال چگونه میخوان پرسپولیس و استقلال رو اداره کنن؟
مهدی، یه نگرانی دیگه ای هم که در اینجا وجود داره اینه که وضعیت مالی این دو باشگاه به هیچ وجه خوب نیست و هر کدوم از اونها بدهی سنگینی دارن و این نگرانی هم وجود داره که در صورت فروششون هم حتی ممکنه که به یک سرنوشت نامعلومی دچار بشن.
کاملا درسته و عمق فاجعه هم اینجاست که باشگاه ها با هوادارهای میلیونی و اینکه هر سال هم قهرمان بشن نمیتونن حتی بخشی از درآمدهای خودشون رو به خاطر همین استیلای دولت همه جانبه بر روی عرصه ورزش نمیتونن حتی بخشی از هزینه هایی که در طول سال دارن رو برگردونن و همینه که هیچ استقبالی هم صورت نمیگیره برای اینکه بخوان بیان، چون فقط باید بیان خرج کنن و در ازای اون هیچ برداشتی نداشته باشن.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
و گزارش پایانی مجله شب این که در حالی که بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان مهیای مراسم عید پاک و رستاخیز مسیح می شوند، پاپ فرانسیس با حضور در زندانی در شهر روم مراسم سنتی پاشویه کردن حواریون مسیح رو تکرار کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پاپ فرانسیس رهبر کلیساهای کاتولیک جهان در روز پنجشنبه همزمان با پنجشنبه مقدس مسیحیان با حضور در زندانی در روم 12 زندانی زن را پاشویه کرد. پنجشنبه مقدس به باور مسیحیان قبل از عید پاک است که یادآور پاشویه کردن حواریون توسط عیسی در آخرین شام پیش از به صلیب کشیده شدنش است. پاپ فرانسیس 87 ساله که اخیراً با مشکلات حرکتی بیشتری مواجه شده، مراسم این روز را از روی ویلچر خود انجام داد. در مکانی که در زندان ریبیبیا به این منظور تجهیز شده بود، 12 زن روی سکوی بلند نشسته بودند تا پاپ بتواند راحت‌تر و از روی ویلچر خود آنان را پاشویه کند. پاپ سپس روی یک پای برهنه این زنان آب می ریخت و در حالی که اغلب این زنان می گریستند، او با حوله پایشان را خشک می کرد و با ژست بوسیدن پاشویه را به پایان می برد و سپس با لبخند به آنان نگاه می کرد. این آیین با انتخاب فرانسیس به عنوان پاپ از سال 2013 متحول شده است. پیشتر پاپ ها برای این مراسم به کلیسایی در روم می رفتند و پاشویه فقط بر روی پای مردان کاتولیک انجام می شد. پاپ فرانسیس اما هر سال به یک زندان، مرکز پناهندگان یا بازداشتگاه جوانان سفر می کند تا بر این باور خود تأکید کند که شغل او به عنوان یک کشیش خدمت به افرادی است که در حاشیه قرار دارند. پاپ در کنار این مراسم و در سخنرانی کوتاهش برای حاضران گفت که عیسی خود را با شستن پای حواریون کوچک کرده است. پاپ سپس اضافه کرد که این تحقیر کردن خود به این خاطر است که به ما بفهماند او اینجا نیامده که به او خدمت کنیم، بلکه آمده تا خدمتگزار ما باشد و با این کار او شیوه خدمتگزاری را به ما می آموزد. این سخنرانی کوتاه و حضور عمومی پاپ فرانسیس بسیاری از مسیحیان کاتولیک را خرسند کرده، چرا که او پیشتر با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می کرد و در هفته های اخیر نیز در سخنرانی هایش معمولاً از یکی از دستیارانش خواسته بود تا سخنان او را برای حضار بخواند تا از فشار بر حنجرهش در امان باشد. مسیحیان جهان این روزها در تدارک مراسم عید پاک هستند که با رستاخیز و قیام مسیح پیوند خورده است. در این روز که اولین یک شنبه بعد از ماه کامل پس از اعتدال بهاری است، به باور مسیحیان عیسی پس از آنکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
به پایان مجله شب رسیدیم، اما پایان بخش مجله شب باز هم تعدادی از پیام‌های نوروزی همکاران رادیو فردا به شما شنوندگان گرامی است. با پخش این پیام‌ها از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
گلناز اسفندیاری هستم. سال نوتون مبارک.
عید تو همایون و همه روز تو چون عید، نوروز تو از عید تو خرمتر و خوشتر. این رو از انوری قصیده سرا و دانشمند صده ششم قمری گفتم. کلمه عید بعد از جشن وارد زبان فارسی شده، در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان عید یاد میکنیم قبل از اون کلمه جشن استفاده میکردیم، ولی بعدها عید وارد شد به خاطر عید قربان و عید فطر به طور خاص و کم کم جشن جاش رو به عید داد. رضا شکراللهی هستم.
مدیره هستم. نوروز با تمام فارسی زبانان دنیا
و مردمان قلمرو نوروز مبارک باشد.
من مهران کریمی هستم. سال نو، اعتدال بهاری و نوروز رو به همه شنونده های رادیو فردا و مخاطبانش تبریک میگم.
من آیدا تدیون هستم. همه روزگارتان نوروز باد.